درس پنجم، منطق در برابر خیانت. با ورود به سال سوم درمان بیشتر و بیشتر ناامید شدم. متاسفانه درمان به بن‌بست رسیده بود. ایرن انقدر در عمق افسردگی فرو رفته بود که نمی توانستم او را به حرکت وادارم. نزدیکش هم نمی توانستم بشوم. وقتی درباره میزان دوری یا نزدیکی در یک جلسه از او جویا شدم، پاسخ داد: کیلومترها و کیلومترها دورتر. به زحمت میتونم ببینمت. ایرن، میدونم ممکن است شنیدن این مسئله خسته شده باشی، اما حتما باید شروع داروهای ضد افسردگی رو مد نظر قرار بدیم. باید این مسئله رو بفهمیم و حل کنیم که چرا تا این حد در برابر مصرف دارو مقاومت میکنی. هر دو میدونیم دارو یعنی چی؟
واقعا؟
یعنی کار درمان رو رها میکنی. من انتظار ندارم به سرعت مشکلم حل بشه.
به سرعت حل بشه ایرن؟ 3 سال شده؟
منظورم اینه که کمکم کنی تا حس بهتری داشته باشم. راه حل پیدا نشده. این جلسات فقط موجب شده کنار اومدن با اون چی که از دست دادن به تعویق بیافته.
این که از چه استدلال‌های استفاده می کردم مهم نبود. در هر حال نمی توانستم او را از این باور باز دارم. اما در نهایت با اجازه دادن به من برای تجویز داروی ضد افسردگی رضایت مرا جلب کرد. نتیجه شبیه همان آزمون‌های 2 سال پیش بود. 3 داروی مختلف نه تنها بی تأثیر بودند، بلکه اثرات جانبی ناخوشایندی نیز داشتند. خواب‌آلودگی شدید، خوابهای عجیب و وحشتناک، از دست دادن تمایلات جنسی و شهوت، حس شدید بی‌اعتنایی به همه چیز و جدا شدن از خود و مسائلش. وقتی پیشنهاد کردم با روانشناس مشورت کند، به هیچ وجه زیر بار نرفت. در نهایت در حالت عجز با او اتمام حجت کردم. ایرن، باید مشاور رو ببینی و به توصیه‌هاش عمل کنی، وگرنه دیگه به کار با تو ادامه نمیدم. ایرن بیان که پلک بزند به من نگاه کرد. طبق معمول دقیق و کنترل شده بود. در گفتار یا حرکاتش هیچ چیز اضافی نبود. گفت: به این مسئله فکر میکنم و جلسه بعد پاسخ میدم. اما در جلسه بعد پاسخ مستقیمی به اتمام حجت من نداد. در عوض نسخه ای از نیویورکر را نشانم داد که مقاله شاعر روس جوزف برادسکی با عنوان پیرامون اندوه و منطق در آنجا چاپ شده بود. او گفت: کلید اشتباهات تو در درمان تو این مقاله پیدا میکنی. اگه این طور نبود، اگه اونو خوندی و پاسخی پیدا نکردی، اون وقت به دیدن مشاورتو میرم. بیماران اغلب از من میخواهند چیزی جالب برایشان بخونم. کتابی برای کمک به خود، مقاله‌ای درباره درمان یا نظریه جدید، قطعه ادبی که به وضعیت آنها نزدیک باشد. بارها بیمارانم نوشته‌های طولانی به من داده و گفتند با خواندن این درک بهتری از من خواهی داشت. اما این قضیه هیچ وقت معتبر نبوده. بیمار همیشه می‌توانست در زمان کمتری همین مطالب را شفاهی به من بگوید. نظر صادقانه من درباره نوشته خود را نیز نمی‌خواستند. عموماً انقدر برای بیمار مهم می‌شوم که آزادی ارائه دیدگاهی هدفمند را ندارم. روشن است که آنها گاهی به دنبال چیز دیگری هستند، تأیید و تحسین من. و درمانگر در مقایسه با صرف ساعات طولانی خواندن یک نوشته، روش‌های مستقیم‌تر و مؤثرتری برای پرداختن به این نیاز دارد. من عموماً به دنبال روشی خوشایندتر برای رد این درخواست ها هستم. حداکثر موافقت می کنم نگاهی اجمالی به آنها بیندازم. برای وقت مطالعه شخصیم ارزش قائلم و به آن اهمیت می دهم. با وجود این، وقتی خواندن مقاله ایرن را شروع کردم، این احساس را نداشتم که چیزی به من تحمیل شده. نه تنها به سلیقه او، بلکه به نظم ذهنی او بسیار احترام گذاشتم. و اگر او باور داشت که این مقاله کلید بنبست ما را در خود دارد، مطمئن بودم زمان سرمایه گذاری شده برای خواندن مقاله صرف کار خوبی شده بود. البته ارتباط مستقیم تر را ترجیح می دادم. اما کم کم یاد می گرفتم پذیرای گفتمان غیر مستقیم و اغلب شاعرانه ایرن نیز بشوم. زبانی که آن را از مادرش آموخته بود. برخلاف پدرش که نمونه کامل عقلانیتی بود که در یک دبیرستان کوچک میدوسترن علوم درس داده بود، مادرش هنرمندی بود که با زیرکی ارتباط برقرار می کرد. ایرن به شکل غیر مستقیم خلق و خوی مادرش را فرا گرفته بود. برای مثال، مادرش در روزهای خوبش ممکن بود بگوید فکر می کنم زنبق‌ها را در گلدان آبی و سفید بگذارم. یا حال و هوایش را هر روز با شیوه مرتب کردن عروسک‌های روی تخت ایرن نشان می‌داد. این مقاله با تحلیل برادسکی از دو بند اول شعر رابرت فراست با عنوان وارد شو آغاز می‌شد. وقتی به حاشیه جنگل رسیدم، به موسیقی باستورک گوش می‌کردم. حالا اگر بیرون هوا گرگ و میش بود، داخل تاریک بود. جنگل برای پرنده تاریک تر از آن است تا با چابکی بالش برای شامش نشیمنگاهی بیابد، گرچه هنوز هم می توانست بخواند. همیشه فکر می کردم این شعر ماهیتی ساده و دوست داشتنی دارد. شعری که در نوجوانی آن را به خاطر سپرده بودم و در حین دوچرخ سواری از میان خانه های کهنه سربازان در واشنگتن دی سی آن را بلند بلند می خواندم. اما اینجا در این تحلیل عالی خط به خط، برادسکی اثبات کرد که این شعر معنای تیره تری را منتقل می کند. برای مثال در بند اول، چیزی بدیومن در آمدن باستورک یعنی خود شاعر به حاشیه جنگل و تأمل بر روی درون تیره وجود دارد. و آیا بند دوم بسیار بیشتر از یک نغمه آهنگین به نظر نمی رسد؟ در واقع منظور شاعر از گفتن این نکته چیست که جنگل انقدر برای شاعر تاریک است که با چابکی بالها نیز نمیتواند نشیمنگاهی بیابد تا شب را به صبح رساند؟ آیا رابرت فراست تأسف دیر شدن را میخورد؟ اینکه او لعن و نفرین شده است؟ و در واقع بندهای بعدی این دیدگاه را تایید میکند. مختصر این که برادسکی به شدت از تیرگی و تاریکی این شعر دفاع می کند و همینطور از تیره تر بودن روح فراست نسبت به آنچه که بسیاری از افراد درک کرده بودند. مسحور شدم. این بحث روشن کرد که چرا این شعر مانند بسیاری از دیگر آثار ظاهراً ساده فراست در جوانی این چنین مرا به خود مشغول داشته بود. اما این چه ارتباطی با ایرن داشت؟ کلید مشکلات درمانی که قولش را داده بود همین بود؟ به خواندن ادامه دادم. سپس برادسکی به تحلیل یک شعر روایی بلند پرداخت. شعر روستایی نامیدانه تدفین خانگی. این شعر از روی نرده پلکان در یک خانه رعیتی کوچک آغاز می شود. یک مکالمه، مجموعه حرکات، و یک باله بین کشاورز و همسرش است. البته بلا فاصله پدر و مادر ایرن را به یاد آوردم که در مزرعه‌ای در غرب میانی زندگی کرده بودند و همینطور پلکان دارای نرده‌ای بود که ایرن تقریباً 3 دهه قبل از آن پایین آمده تا پاسخ تلفن مربوط به خبر فوت آلن را بدهد. شعر اینطور آغاز می شود. او همسرش را در فرود پله‌ها دید قبل از آنکه همسرش او را در حال فرود ببیند و با ترس از فراز شانه همسرش به پشت سر نگاه می کرد. کشاورز از همسرش جلوتر است و می پرسد همیشه از آن بالا چه می بینی؟ چون می خواهم بدانم. گرچه زن وحشت زده از پاسخ امتناع می کند، اما مطمئن است شوهرش هرگز آنچه را که او دیده نخواهد دید و به او اجازه می دهد از پله‌ها بالا بیاید. مرد وقتی به پنجره طبقه بالا می رسد، به بیرون خیره می شود. آنچرا که همسرش نگاه می کرد، کشف می کند. متعجب می شود که چرا پیش از این هیچگاه متوجه آن نشده است. قبرستان کوچکی از مردم من آنجا هستند. انقدر کوچک که پنجره کل آن را قاب می گیرد. چندان هم از یک اتاق خواب بزرگتر نیست. نه؟ سه سنگ قبر و یکی از جنس مرمر. سنگ قبرهای یله شده در زیر نور خورشید، در دامنه تپه. چه باک از این الواح سنگی. اما در میابم آنها سنگ نیستند، بلکه گور آن کودک است. فریاد زد، نکن، 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 نکن. با این سخن زن او را پشت سر می‌گذارد، از پله‌ها پایین می‌رود و با نگاهی ناامید رو به او می‌کند و به سوی در خانه می‌رود. مرد سرگشته و حیرت زده می‌پرسد: آیا یک مرد نمی‌تواند از کودک از دست رفته خود سخن بگوید؟ و او پاسخ می‌دهد: نه تو. و در حالی که دست به سمت کلاهش می‌برد اضافه می‌کند: و نشاید هیچ مردی بتواند. کشاورز که می‌خواهد همسر او نیز اجازه ورود به این قلمرو و اندوه را بدهد، با کلامی رقت‌انگیز سخن خود را پی می‌گیرد. گرچه فکر می‌کنم کمی مبالغه می‌کنی. چه چیز باعث شد این گونه بیندیشی؟ از دست دادن فرزند برای مادر تا این حد تسلی ناپذیر است با وجود عشق. فکر می‌کنی روح او راضی است؟ وقتی همسرش در اندوه میماند، مرد فریاد میزند خدایا عجب زنی، و به این نکته میرسد که مرد نمیتواند درباره فرزند مردهش حرف بزند. زن پاسخ میدهد، مرد نمیداند چطور صحبت کند و هیچ احساسی ندارد. او شوهرش را از پنجره نگاه کرده بود که به چابکی قبر فرزندشان را حفر میکرد. سنگ ریزه و شن را به هوا میافشاند. و مرد پس از اتمام کارش به آشپزخانه آمد. او به خاطر می آورد، می توانستی آنجا با لکه های روی کفشت بنشینی. لکه های خاک تازه از قبر کودک خودت و از نگرانی های روزمرت حرف بزنی. بیل را کنار دیوار گذاشتی، بیرون از اینجا، کنار در ورودی، که من ببینمش. زن اصرار می کند که او با اندوهش به این شکل برخورد نمی کند و نمی گذارد به راحتی روانه شود. نه، از زمانی که فردی از شدت بیماری به حال مرگ می افتد، تنهاست و تنهاتر هم می میرد. دوستان تظاهر می کنند که تا گور همراه اویند، اما پیش از جای گرفتن در گور نظرشان عوض می شود و همه تلاششان را می کنند تا به مردمان زنده و به چیزهایی که درک می کنند بازگردند. اما غصه این جهان پلید را نخواهم خورد. اگر بتوانم تغییرش دهم، آه، نخواهم خورد، نخواهم خورد. شوهر با لحنی حامیانه پاسخ می دهد. می داند زن به خاطر گفتن این حرفها حس بهتری خواهد داشت. او پیشنهاد می کند زمان پایان اندوه فرا رسیده. قلب تو سرشار از این اندوه شده، چرا تحملش می کنی؟ زمانی که زن در را می گشاید تا برود، شعر پایان می گیرد. شوهرش می کوشد مانع رفتن او شود. می خواهی به کجا بروی؟ اول این را به من بگو. دنبالت می آیم و به زور تو را بر می گردنم. این کار را خواهم کرد. من که شیفته شده ام، تمام متن را می خوانم و در پایان باید دلیل خواندن آن را به خود یادآوری کنم. این متن چه نقبی می توانست به زندگی درونی ایرن بزند؟ ابتدا به رؤیای عشق او فکر کردم که در آن مجبور بود قبل از یک متن معاصر، متن قدیمی تری را بخواند. روشن است کارهای بیشتری باید درباره فقدان برادر ایرن انجام می دادیم. پیش از این فهمیده بودم که مرگ او به شکلی دومینووار فقدان‌ها و از دست رفتن‌های پیاپی دیگری را در زندگی او به دنبال داشته. خانه او دیگر هیچ وقت مثل سابق نشده. مادرش هیچگاه از مرگ پسرش آرام نیافته و همچنان دچار افسردگی مزمن بوده. رابطه پدر و مادرش هرگز دیگر بار سامان نیافته بود. شاید این شعر نمود کامل چیزی بود که پس از مرگ برادرش در خانه ایرن به وقوع پیوسته بود. خصوصاً برخورد والدینش به هنگام مواجهه با نبود فرزندشان که به شیوهی متفاوت و متضاد با این فقدان مواجه شده بودند. این وضعیت پس از مرگ فرزند امری غیر عادی نیست. زن و شوهر به اشکال مختلف اندوهگین می شوند. با توجه به کلیشه های جنسیتی، زن اغلب علنی و احساسی غمگین است، در حالی که مرد روی کردی همراه با واپس زنی و انحراف فعالانه دارد. از نظر بسیاری از زوجها، هر یک از این دو الگو به شکلی فعالانه در دیگری مداخله می کند. یعنی دقیقاً همان دلیل جدایی بسیاری از زوجها پس از فقدان فرزند می شود. به ارتباط ایرن با دیگر تصاویر شعر فراست فکر کردم. دیدگاه در حال تغییر درباره اندازه سنگ قبر استعاری عالی بود. از نظر کشاورز هم اندازه اتاق خواب بود و هم انقدر کوچک بود که در قاب پنجره جا می گرفت. از نظر مادر انقدر بزرگ بود که نمی توانست چیز دیگری را ببیند. و در مورد پنجره ها، ایرن به سمت پنجره ها کشیده شده بود. یک بار گفته بود دوست دارم در آپارتمانی با سقف بلند با پنجره‌ای که به بیرون اشراف داشته باشد زندگیم پایان یابد. یا اینکه به یک خانه بزرگ کنار دریا به سبک دوران ویکتوریایی نقل مکان کنم و تمام وقتم را بین خیره شدن به اقیانوس از پنجره و قدم زدن روی بام تقسیم کنم. کنار گذاشتن دوستانی که پس از حضور کوتاه مدت بر مزار به سرعت به زندگی خود برگشته بودند، توسط زن کشاورز مضمون آشنای ایرن در درمان بود. برای روشنی بخشیدن این تصویر، این نکته یادم می آید که یک بار ایرن تصویری از سقوط ایکاروس اثر بروگل را همراه خود آورد. گفت، به این رعیت ها نگاه کن که بی وقفه کار می کنن و حتی زحمت نگاه کردن به پسری را به خود نمی دن که در حال سقوط از آسمونه. او حتی توصیف شاعرانه اودن از این نقاشی را نیز همراه خود آورده بود. برای مثال، در ایکاروس اثر بروگل چطور همه چیز دگرگون می شود؟ بی خیال از حادثه، شخم زدن ممکن است، صدای سقوط، فریاد رها شده را شنیده باشد. اما از نظر او، این شکستی مهم نبوده است. خورشید می درخشید. همانطور که پاهای سفید ناپدید شده در میان سبز علف ها و کشتی زیبای گرانبهاست که باید دیده شود. چیزی غریب، پسری که از آسمان سقوط می کند. آیا مقصدی داشت که باید به آنجا می رفت و به آرامی به حرکت خود ادامه می داد؟ دیگر جنبه های شعر تدفین خانگی فراست چه بودند؟ چسبیدن مادر به اندوه و واقع بینی و ناشکیبایی پدر در مقابل او و عدم اجازه به او برای رفتن. شرح این مسئله در خانواده خود او را نیز از زبان خودش شنیده بودم. اما این مشاهدات هرقدر هم تصویری و روشنگر بود، اما به قدر کافی دلیل اهمیت آن را توضیح نمی داد. حس می کردم ناامید شدم. با خود فکر کردم شاید بیش از حد روی او حساب کرده بودم. برای اولین بار تیرش به هدف نخورده بود. در جلسه بعد، ایرن وارد مطب شد و طبق معمول از کنار من گذشت و بدون نگاه به من روی صندلیش نشست. کیفش را روی زمین کنار خودش گذاشت و بعد به جای چند لحظه خیره شدن به بیرون پنجره در سکوت، بلا فاصله رو به من کرد و پرسید، مقاله رو خوندی؟ بله ایرن، و متن فوق‌العاده‌ای بود. متشکرم که اونو به من دادی. مرا تحریک کرد. و؟ جالب و گیرا بود. درباره زندگی پدر و مادرت پس از مرگ آلن چیزهای گفته بودی، اما این شعر با وضوحی فوق‌العاده اون رو به من ثابت کرد. حالا خیلی روشن‌تر می‌فهمم چرا هیچ وقت نتونستی دوباره برای زندگی پیش اونو برگردی؟ و چقدر همزاد پنداری نزدیکی با شیوه و کشمکش مادرت درباره پدرت و... نمیتوانستم ادامه بدهم. حالت ناباوری در حال افزایش در چهره ایرن مرا در جایم میخکوب کرد. نگاه متحیر او مانند نگاه معلمی به شاگردی کودن بود که از خود میپرسید این شاگرد اصلا چطور به کلاس او راه یافته؟ سرانجام صدای از بین دندانهای به هم فشردهش به گوش رسید. کشاورز و همسرش تو اون شهر پدر و مادر من نیستن. اونا خود ما هستیم. تو و من. مکس کرد و خودش رو جمع و جور کرد و لحظه ای بعد با صدای نرمتر اضافه کرد. منظورم اینه که ممکنه خصوصیات والدین منو داشته باشن، اما در اصل کشاورز و همسرش من و تو در این اتاق هستیم. سرم به دوران افتاد. البته، البته. بلا فاصله تمام سطرهای تدفین خانگی معنای جدید یافت. دیوانوار تقلا می کردم. قبلا هیچ وقت ذهنم اینقدر سریع کار نکرده بود. ایرن، پس این منم که بیل کثیف رو به درون خانه میارم، ها؟ ایرن به تندی سر تکان داد. و منم که با کفشای گلی و خاکی برگشت از سر مزار به آشپزخونه میام؟ ایرن دوباره سر تکان داد. این بار نه بی‌رحمانه. شاید هنوز هم امکان جبران وجود داشته باشد. و منم که تو رو به خاطر چسبیدن به اندوهت سرزنش میکنم؟ چه اون کسی که میگه تو افراط میکنی، چه کسی که میپرسه چرا وقتی روح اون باید تا حالا به آرامش رسیده باشه تو همچنان به اندوهت ادامه میدی؟ منم که تون تون قبر میکنم و خاکشو به هوا میپاشم؟ منم که حرفام همواره موجب رنجش تو میشه؟ و منم که تلاش میکنم اونو بین تو و اندوهت قرار بدم؟ و حتما بازم منم که کنار در جلوی تو رو میگیرم و سعی میکنم درمان دارویی رو به زور به تو القا کنم، ها؟ ایرن در حالی که عشق در چشمانش جمع شده بود و روی گونه هایش میچکید، سر تکان داد. این اولین بار ظرف این 3 سال نومیدی بود که او علناً در حضور من میگریست. دستمالی به او دادم و یکی هم خودم برداشتم. دستش را به سمتم دراز کرد. دوباره پیش هم برگشته بودیم. چطور اینقدر از هم دور شده بودیم؟ به گذشته که نگاه میکنم متوجه میشوم احساسات ما به گونه بنیادین با هم در تعارض بود. من وجودی خردگرا بودم، او رومانتیکی پر از اندوه بود. شاید این شکاف اجتناب ناپذیر مینمود. شاید اشکال کنار آمدن ما با تراژدی ذاتاً در تقابل با هم قرار داشت. فرد در بهترین شرایط چطور با وجود واقعیت‌های بی‌رحمانه زندگی روبرو می‌شود؟ باور دارم ایرن اساساً حس می‌کرد تنها 2 استراتژی به یک اندازه ناخوشایند وجود دارد. پذیرش وجهی از انکار یا زندگی با آگاهی به شکل تحمل ناپذیری نگران کننده. آیا سروانتس آنگاه که دونکیشوت فنا ناپذیر این پرسش را مطرح می کند کدام را خواهی داشت، دیوانگی عاقلانه یا عقلانیت حماقت آمیز را، به همین تنگنا نمی پرداخت؟ من نوعی جبهه‌گیری دارم که به شدت بر رویکرد درمانی من اثر گذار است. هرگز باور نداشتم که آگاهی به دیوانگی یا انکار آن به عقلانیت منتهی می شود. مدتها انکار را دشمن تلقی می کردم و هر زمان که ممکن بود در درمانم و در زندگی شخصیم آن را به چالش می کشیدم. نه تنها کوشیدم تمام توهمات شخصی را از بین ببرم که دیدم را محدود می کنند و موجب کوچکی و وابستگی می شوند، بلکه بیمارانم را نیز به همین کار تشویق کردم. متقاعد شدم که گرچه مواجهه صادقانه با وضعیت وجودی فرد میتواند موجب ترس و تزلزل شود، اما در نهایت تسکین دهنده و قنابخش است. در نتیجه رویکرد روان درمانی من نمونه اعلای این گفته توماس هاردی است که اگر راهی برای رسیدن به امر بهتر وجود داشته باشد، همانا آن نگاه کامل به بدترین چیز است. و در نتیجه من از همان آغاز درمان با صدای منطق با ایرن صحبت کردم. ترغیبش کردم رویدادهای پیرامون و پس از مرگ شوهرش را با من مرور کند. چطور از مرگش با خبر خواهی شد؟ وقتی میمیرد، کنارش خواهی بود؟ چه حسی خواهی داشت؟ با چه کسی تماس میگیری؟ و من و او به همین شکل شعر تدفین را تکرار کردیم. به او گفتم در مراسم تدفین شرکت میکنم و اینکه اگر دوستانش با او بر سر مزار نمانند، من حتما این کار را انجام خواهم داد. اگر بقیه از شنیدن افکار دردناک او وحشت داشتند، ترغیبش میکنم که با من درباره آنها صحبت کند. کوشیدم وحشت را از خوابهایش بیرون بیاورم. هر وقت وارد حوزه های غیر منطقی می شد، برای مواجهه با او وارد عمل می شدم. برای مثال، حس گناه او از لذت بردن از مصاحبت مردی دیگر را در نظر بگیرید. او هر گونه لذت بردن از زندگی را خیانت به جک تلقی می کرد. اگر با مردی به ساحل یا رستورانی می رفت که با جک به آنجا رفته بود، حس می کرد با بی‌حرمتی به خاص بودن عشقشان به او خیانت کرده است. از سوی دیگر، رفتن به نقطه جدید نیز حس گناه بازمانده را در او برمی انگیخت. چرا من باید زنده باشم و از این تجارب جدید لذت ببرم وقتی جک مرده؟ از اینکه به قدر کافی همسر خوبی نبوده نیز حس گناه می کرد. در نتیجه روان درمانی تغییرات زیادی را تجربه کرد. ملایمتر، با ملاحظه تر و مهربانتر شد. گفت، این بی‌انصافی در حق جک که بتونم بخش بیشتری از خودم رو به مردی دیگه بدم که از جک دریغ شده. بارها و بارها این گفته های او را به چالش کشیدم. میپرسیدم جک الان کجاست؟ همیشه جواب میداد هیچ جا. فقط در حافظه و خاطره منه. در حافظه او و حافظه بقیه. باورهای مذهبی نداشت و هرگز مدعی ماندگاری آگاهانه یا هر شکل دیگری از حیات پس از مرگ نبود. به همین روی با منطق او را به سطوح آوردم. اگه جک دارای قوه ادراک نیست و کارهای تو رو نمیبینه، پس بودن تو با مردی دیگه چطور میتونه موجب رنجشون بشه؟ ها؟ گذشته از اینها به او یادآوری کردم جک قبل از مرگش صریحاً تمایل خود را به خوشحال بودن او و ازدواج مجددش ابراز کرده بود. آیا اون میخواد تو و دخترش در اندوه غرق بشید؟ پس حتی اگه آگاهیش هنوز وجود داشته باشه احساس نمیکنه به اون خیانت شده. از بهبود تو راضی و خوشحال میشه. و حرفم را اینطور پایان دادم. خودآگاهی جک بقا داشته باشه یا نه؟ در هر حال مفاهیمی نظیر بی‌انصافی و خیانت معنایی ندارن ایرن. گاهی ایرن رؤیاهای واضحی از زنده بودن جک داشت. پدیده رایج در داغ دیدگی. و ناگهانی از خواب می پرید و متوجه می شد تنها یک رؤیا بود است. مواقع دیگر تلخ کامانه از رنج او در آن بیرون می گریست. گاهی وقتی به قبرستان می رفت، از فکر وحشتناک زندانی شدن در تابوت سرد می گریست. کابوس باز کردن در فریزر و یک جک مینیاتوری با چشمان کاملا باز را می دید که به او خیره شده بود. از روی قاعده و به شکلی بیرحمانه این اعتقاد او را به یادش آوردم که جک دیگر به عنوان موجودی زیشعور وجود خارجی ندارد. و این آرزوی ایرن را نیز به او یادآور شدم که می خواست جک بتواند او را ببیند. طبق تجربه من، تمام زوجهای داغدار از این حس رنج میبرند که دیگر در زندگی هم دیگر را نمیبینند. ایرن تعداد زیادی از وسایل شخصی جک را نگه داشته بود و زمانی که به هدیه تولد برای دخترش نیاز داشت، اغلب محتویات میز کشودار جک را برای یافتن خاطری از او زیر رو میکرد. انقدر در محاصره یادهای جک بود که ترسیدم ایرن مانند خانم هاویشام در آرزوهای بزرگ دیکنز شود. زنی که انقدر درگیر اندوهش بود که سالها در تارنکبوت فقدان زندگی کرده بود و هرگز لباس عروسیش را از تن بیرون نیاورده بود یا میزی را به همون شکل گذاشته بود که برای جشن عروسی تدارک دیده شده بود. از این رو در طول درمان ایرن او را به رویگردانی از گذشته، پیوستن دوباره به زندگی و سست کردن پیوندش با جک واداشتن. بعضی از عکسای اونو پایین بیار. دکوراسیون خونه رو تغییر بده. یه تخت جدید بخر. دراوه رو تخلیه کن. یه چیزایی رو بیرون بنداز. به جای جدید سفر کن. کارایی رو بکن که قبلا هرگز نکردی. و اینقدر هم با جک صحبت نکن. اما ایرن چیزی را خیانت می نامید که من منطق می نامیدم. پیوستن دوباره به زندگی را خیانت به عشق تلقی می کرد. جدایی از مردگان را رها کردن عشق می نامید. من فکر می کردم همان خردگرایی بودم که او نیاز داشت. او فکر می کرد من خلوص اندوه او را ناخالص می کنم. من فکر می کردم او را دوباره به زندگی بر می گردانم. او فکر می کرد مجبورش می کنم به جک پشت کند. من فکر می کردم به او الهام می دهم که قهرمان حادثه ای شود. او فکر می کرد من ناظر خودبینی هستم که از صندلی ایمن خیش در جایگاه تماشاگران تراژدی او را نظاره می کنم. لجاجت او حیرت زده ام می کرد. از خودم می پرسیدم چرا نمی توانست درک کند؟ چرا نمی توانست بفهمد جک واقعا مرده؟ و آگاهی او از بین رفته که این تقصیر او نیست، این که او بدیوم نیست، موجب مرگ من یا مرگ مرد بعدی نمی شود که دوستش دارد، این که مقدر نیست او تا ابد تراژدی را تجربه کند، این که او به باورهای نادرستی چسبیده چون از جایگزین کردن آنها با دیگران می ترسد، از آن به این مسئله که او در جهانی از بیتفاوتی محض نسبت به خوشحالی یا غم خود زندگی می کند. و از حماقت من شگفت زده می شد. چرا این را نمی توانم درک کنم؟ چرا نمی بینم دارم خاطرات او را از جک محو می کنم؟ و چرا اندوه مرا با پیوست قرار دادن گل روی قبرش و رها کردن بیل در آشپزخانه در شعر فراست بی حرمت می کنم؟ چرا نمیتوانم بفهمم او فقط میخواهد از پنجره به قبر جک نگاه کنم؟ اینکه تلاش من برای دور کردن جک از قلبش او را بسیار خشمگین میکند. چرا نمیفهمم زمانهایی هست که علارغم نیازم به او حتما باید از او دور شوم، او را از پله ها کنار بزنم و هوای تازه تنفس کنم؟ اینکه من در حال غرق شدنم به تخت پاره های زندگیم چسبیدم و مدام میکوشم انگشتانش را از آنها جدا کند. چرا نمیفهمم جک به خاطر عشق مسموم او مرد؟ آن روز غروب وقتی آن جلسه را در ذهنم مرور کردم، بیمار دیگری که دهه ها قبل به دیدنم آمده بود به ذهنم آمد. او در دوران نوجوانی درگیری تلخ و طولانی با پدری داشت که مدام به او جواب منفی می‌داد. وقتی اولین بار خانه را ترک کرد، پدر او را به کالج رساند و به شکل معمول با غر زدن مدام درباره جویبار بکر و روستای زیبا به عنوان رودخانه زشت و پر از آشغال کنار جاده کل سفر را خراب کرده بود. سالها بعد پس از مرگ پدرش، او این فرصت را داشت که دوباره با آن سفر برود و تازه متوجه شده بود دو جویبار در دو طرف جاده جریان دارد. با اندوه گفت اما این بار من راننده بودم و جویباری که از پنجره سمت راننده می دیدم به همان زشتی و آلودگی بود که پدرم وصف کرده بود. تمام مؤلفه های این درس، بنبست من و ایرن، اصرار او به خواندن شعر فراست و به خاطر آوردن داستان رانندگی این بیمار عمیقاً روشنگر بودند. حالا با وضوح خیره کننده درک کردم زمان آن فرا رسیده گوش کنم، جهان بینی شخصیم را کنار بگذارم و تحمیل سبک و عقایدم به بیمارم را کنار بگذارم. وقت آن بود که از پنجره ایرن به بیرون نگاه کنم.